الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اول علم مسلم آیین محکم بگیرید، بنویسید، مطالعه کنید که این وسطای کار خیلی به در نمیخوره، اما از اول انسان اگر کار کنه چه بالاخره یه دوره اصول چیز خوبیه، توجه فرمودید، و بالاخره رسیدن به اون مراحلی که لازم هست و انشاءالله خواهید رسید از مراحل اجتهاد احتیاج دارد به عبور از این قنطره ها. تا این قنطره ها رو عبور نکنیم نمیرسیم. این دوره سوم ماست، ما هم دیگه نمیخواستیم شروع، آقایون خیلی اصرار کردن که ما از این دوره رو هم بگیم، سعی هم بر اختصار انشاءالله. آره، عرض کنم به خدمت شما، بحث ما در چه بود؟ معنای حرفی، بهش میگن معنای حرفی. خب بحثمون در معنای حرفی بود. عرض میشد خدمت شما و ابتدای ورود در بحث نظریه صاحب کفایه رو خوندیم. خلاصه نظر صاحب کفایه در معنای حرفی این است که معنای حرفی کلی است، مثل معنای اسمی، حقیقت واحده هستند. یعنی همون ابتداییتی که از کلمه من استفاده میشه و همون ابتداییتی که از کلمه الابتدا استفاده میشه، کش اسمه کش حرفه، میفرمد هر دو حقیقت واحدن، طبیعت الابتدا، که هم موضوع الله و هم لفظ استعمال میشه درش. این نظر صاحب کفایه تبعا لصاحب الفصول و نسب ذلک الى نجم الائمه شیخ رضی اعلی الله مقامه، از اکبر ادبا بوده و شیعه هم بوده، از علمای شیعه بوده، و اینو کسی است که همه علمای اهل سنت و ادباشون هم خیلی براش احترام قائلن، خیلی محقق بوده، نجم الائمه اسمش گذاشتن. نسبت داده شده است این نظریه به ایشون، یعنی به نجم الائمه. خب عرض کنم خدمت با ساعت شما، این نظریه صاحب کفایه. یه نظریه دیگه هست درست جانب مقابلش. چطور؟ خب میدونم، نه اجازه بدید هنوز خوردش بعد میاییم وارد میشیم تو ردو داره که مناقشه در قبول نداریم، نظر صاحب کفایه رد میکنیم انشاءالله، ما اجازه بدید تا بعد برسیمش. خب در نقطه مقابل این نظریه صاحب کفایه، که نظریه صاحب کفایه خیلی خیلی جایگاه معنی حرفی رو بالا برده، که رسونده به این که معنی حرفی عین همون معنی اسمیه، استقلالیت و عالیت ربطی به مستعمل فیه ندارن، اینا انحاء استعمال، انحاء استعمال دخل در مستعمل فیه ندارن. خب درست در نقطه مقابلش یه نظری دیگری است که خیلی حرف رو مقامش پایین آورده، افراط و تفریط، و اون این است که گفتن حرف اصلا معنایی نداره، هیچ معنا نداره. خب پا چه کارن حروف؟ گفتن که حروف علائمند، علامتن که کشف میکنن از یک خصوصیتی در مدخولشون، ولی خودشون مشتمل بر معنایی نیست. مثال زدن، با مثال خوب معلوم میشه، مثال زدن به حرکات اعراب، مثلا رفع و نصب و جر، اینا آیا رفع و نصب خودشون یه معنایی دارن؟ نه، ولی علامته. مثلا رفع علامتیه که مدخولش فاعله، یا مبتداست. جر خودش معنی نداره، اما دلالت میکند بر این که مدخولش چیه؟ مدخولش مضاف الیه. وقتی مضاف الیه بودن یا فاعل بودن یا مفعول بودن، خب اینها یه خصوصیتی توی معنایی هست، نه این است که اون اعراب دلالت بر اون معنا بکنه، لیکن علامته که مدخول مثلا مفاعله، خب وقت فاعلیت خودش دیگه یه معناییه. اما این از خود اعراب استفاده نمیشه. خب اعراب صرف علامته. اینطور فرمودن، اون وقت گفتن که تمام حروف همینطوره. هر وقت شما میگید سرت و من البصره الى الکوفه، این من هیچ معنی نداره، علامتیه به این که بصره مبتدا منها. الى الکوفه الى خودش هیچ معنایی نداره، صرفا علامتیه. بر چه؟ بر این که کوفه منتها الیه. اون وقت این قد شأن حروف را پایین آوردن که گفتن حروف اصلا معنایی ندارن، علامتن و حالشون حال حرکات اعرابی هستن، مثل رفع و نصب و جر و این چیزا. خب این هم یک قول. این وسط یک قولی هست بینابین که حد وسط، مذبذبین بین ذلک، که حد وسط خوبه، که اومده گفته که حروف دارای معنا هستند، اما این معنا، این بسیار عین معنای اسمی نیست اونطور که صاحب کفایه گفته، بلکه مباینن، معانی حرفیه مباینت به ذات دارن با معانی اسمیه و حقیقت واحده نیستن اینطور که صاحب کفایه فرموده. اون وقت گفتن که این معنایی که از حرف استفاده می شود و گفتیم ذاتن مباینه با معنای اسمی، عبارتن از نسب و روابط. نسب و روابط یعنی چه؟ یعنی این که ابتداییت یه مفهوم ابتداییته که از معنی اسمیه، این ربطی به حرف نداره. حرف من مدلولش چیه؟ نسبت ابتدایی است، نه مفهوم ابتداییت، نسبت ابتدایی. توجه فرمودی؟ الا نسبت انتهایی، نه مفهوم انتها. فلهذا ذاتن با معانی اسمیه مباینه، معانی اسمیه از سنخ مفاهیمن که لفظ از اونا حکایت میکنه، اما معانی حرفیه نسب و روابطن که بهش میگیم نسبت ابتداییت، نسبت انتهاییت، نسبت ظرفیت مثلا و هاکذا. توجه فرمودید؟ پس تا اینجا چه شد؟ سه قول شد که ارشد خدمت بادشاهت ساعت شما بیان کردیم و شرح دادیم. اون وقت این قول وسط، یعنی این قولی که گفته که حروف معنا دارن اما معانیشون حقیقت واحده نیست با معانی اسمیه، یه تباینی داره با معنی اسمی، این قول به چند صورت ابراز شده. یکی قول محقق ناینیه، یکی قول محقق عراقی آغازی است، یکی قول محقق اصفهانیه، یکی قول محقق خوئیه، یکی قول سیدنا الاعظم محقق خمینی. اللهم صل علی محمد. علی حالین، حالا شاید ما هم این وسط یه نظری داشته باشیم، الان تو ذهنم نیست، باید مراجعه کنم فکر کنم که یادم بیاد. توجه فرمودید؟ انشاءالله براتون شرح کنم. توجه فرمودید؟ همه اینها نائنی و آزیا و هشممد و سین و آقای خویی و امام، اینها همه اینها چی هن؟ همه اینا مصادیقی هن او قسم چی؟ قسم ثالث که گفتم، یعنی حد وسط هن. میگویند که حروف معنا دارند اما معناشون معناشون عین معنای اسم نیست، اونطور که آخون گفته بود، بلکه چیه؟ نسب و روابط. و لحاظا تباین المعنى الاسمی مباینتا ذاتیه، ما معانی اسمی مباینت ذاتی دارن، چون اونا مفهوم کلی هن، اسم از رو حکایت میکنه، اما معنی حرفی نسبته، نسبت جزئیه، فرق میکنه. اینا ارشد اینجوریه، توجه فرمودید؟ پس همه اینها زیر چتر سه قلب ما میتونیم اینها را تقسیم بندی بکنیم. آره، به این صورت که عرض کردم. وقت داریم؟ یک کمی وقت داریم. اما اون قولی که ارشد خدمت درست در مقابل آخونده، اونم یه اشارهی بکنیم که بعدن هم انشاءالله وارد بحث بشیم باشون، که گفته چی؟ گفته که اصلا حروف معنا ندارن، عاری و خالی هند از معنا، ولیکن علائم هند مثل حرکات اعرابی هند. نگفتن، قائلش خیلی قدیم مشهور نیست، شاز و نادر. عرض کنم به خدمت شما این قول خود چند تا جواب داره. الجواب الاول این است که خود صرف ادعاییه که لم یقم علیه دلیل، هیچ صرف حرف دلیلش اینی که گفتن، چه دلیلی دارن؟ هیچ دلیلی اقامه نکردن. ایراد دوم عرض کنم به خدمت شما این است که خو این خلاف مشهور در السنه ادبا، اجماع ادبا بر اینی که میگن الکلمتو اما اسمون و اما فعلون و اما حرف، حرف را کلمه حساب میکنن، کسی اعراب و مثلا حرکت رفع و نصب و جر خود کلمه حساب نمیکنه، اما حروف جز کلمه هم. کلمه سه قسمه، یا اسم یا فعل یا حرف. و وقت کلمه چیه؟ کلمه قدر جامعش اینه که مشتمل بر معناست، کلمه لفظیه که مشتمل بر معناییه. و گفتن این کلمه چیه؟ سه قسمه، و حرف را هم یکی از اون قسم کلمه حساب کردن، یه قسمش هم حرف. پس بنابراین این مطلب که بگوییم حروف مثل اعرابات هستن که هیچ معنی ندارن، این خلاف اجماعه، اجماع کسانی که حرف را از مصادیق کلمه حساب کردن و گفتن هر کلمه ما اسمون و ما فعلون و ما حرفون، در حالتی که مقسم که کلمه باشه عبارت است از لفظ معنی دار. کلمه چه به چه میگن؟ کلمه به اون لفظی که معنایی داشته باشه. پس فرض بکنیم که حروف هیچ معنا ندارن، برخلاف اجماع این هاست که اینطور گفتن. چه؟ یعنی چه؟ خب خلاف اجماع، خلاف اجماع یعنی یه حرفی زدن که هیچی که عقلا هم چه حرفی نزدن. ادبا هم عقلا هستن، یعنی چه؟ ادبا عقلای عالم، هم عاقل هم کارشناس هم. بله نه خیر، سوادش هستن، همین که حرفی برخلاف همه حرف همه است باطله. لم یقل به احد، نشنیدید؟ میگن یه حرف باطله لانه لم یقل به احد. حالا یکی از آقایون میخوندش لم یقل به احد، گفتم با احد یعنی چه؟ گفت یعنی کوه احد، یعنی حتی کوه احد هم نگفته این حرف را. توجه فرمودید؟ پس بنابراین یکی از چیزهایی که ظن قوی ایجاد میکند به بطلان حرف اینه که خلاف حرف همه باشه، یعنی همه مردم چیز دیگه گفتن، این یه نفر آمده یه چیز دیگه گفته، خب معلومه که حرف نامربوطیه. نه آخون یه دو سه تا معید داره، خب گفتم صاحب فصول و شیخ رضی و من تقریبا، خب اونم حرف درستی نیست، رد میکنیم انشاءالله. پس این هم جواب دوم، ده اجازه بدید طول نکشه. جواب سوم، خوب دقت بکنید، یه تجزیه تحلیل مختصریه. این جواب سوم عبارت است از این که خلاف وجدانه. چطور؟ برای این که ما وقتی میگوییم که مثلا الماء فی الکوز، الماء فی الکوز، کوز یعنی کوزه، آب در کوزه است، درسته؟ از این چه میفهمیم؟ میفهمیم که عرض میشود کوزه ظرف شده برای استقرار ما و آب داخل در کوزه مستقره. اینو بهش میگن ظرفیت، استقرار آب در وسط کوزه، داخل کوزه است، آب داخل کوزه وجود داره. ها اینو میفهمیم دیگه. خب در حالتی که میاییم میبینیم ما سه تا کلمه داریم، یک کلمه الماء، یک کلمه الکوز، یک کلمه فی. کلمه الماء معنیش چیه؟ نفس آب. کلمه کوز معنیش چیه؟ خود کوزه. اما اینکه آب تو کوزه است، استقرار اون در این، خب نه الماء برش دلالت میکنه نه الکوز برش دلالت میکنه، در حالت که خب اونم میفهمیم. چه چیزی اینه؟ کجا میفهمیم؟ توی این جمله الماء فی الکوز نه الماء برش دلالت داره نه الکوز برش دلالت داره. پس ما چطور فهمیدیم؟ از کلمه فی فهمیدیم. پس معلوم می شود که حرف هم مشتمل بر معناست، و الا لازم بود که ما آبی را بفهمیم کوزه را هم بفهمیم، اما اینکه اون تو اینه اینه نفهمیم. و حالا که می فهمیم، حالا که می فهمیم سوال می کنیم که از کجا فهمیدیم؟ و حالا که نه کلمه الما دلالت برش داره نه کلمه الکوز، از کلمه فی اینه فهمیدیم. و هاکذا مثال های دیگه، مثلا بفرمایید سرتو من البصره الى الکوفه، از سرتو سیر می فهمیم، از بصره خود شهر بصره رو می فهمیم فقط. پس این که این سیر ابتدایش بصره بود و از بصره شروع شد، نه کلمه سرتو برش دلالت داره نه کلمه البصره. و این از کجا فهمیدیم؟ و این از من فهمیدیم دیگه. و اگر گفتیم حرف هیچ معنایی نداره، اون وقت اینجا ما گیر میکنیم. چطور سرش بالینی بذاریم؟ این معنایی را که بلوجدان میفهمیم از کجا فهمیدیم؟ دیگه هیچ راهی نداریم جز این که بگیم از این حرف فهمیدیم. توجه فرمود. پس این هم جواب سوم برای اون حرف شاذ و نادری که بیان کردیم و توضیح دادیم. نه این فرمایش شما که درسته، اونها گفتن تا آخر معنایی نداره، شما قبول دارید که اگر چیزی بهش اضافه شد یا معنی پیدا میکنه، باز الحمدلله یک قدم شما جلوتر آمدید. نه اونا میگن تا آخر معنایی نداره، اونا اینطور گفته بودن که حالا ما جواب دادیم. آیا اصل رنزار چطور ما جواب دادیم؟ حرف ما را خوب متوجه بشید. ما با سه تا جواب بیان کردیم، جواب اول، جواب دوم، جواب سوم. امیدوارم انشاءالله خدا بهمون کمک بکنه. بعدش حالا بحث جلسه بعدی ایرادهایی است که به آخوند باید مطرح بشه انشاءالله. این که این قول خوندیم تموم کردیم، بعدش هم آخونده، بعدش هم میریم سراغ قول سوم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.